اغلب این مشکل هست وقتی که میخوایم با مردم راجع به خداوند عیسی مسیح صحبت کنیم. در واقع این مشکلات هست که بسیار از ما رو مانع میشه تا با دیگران راجع به خداوند عیسی مسیح صحبت کنیم. ببینید کسانی که ما میشناسیم و میدونیم اینها مسیحی نیستن و میترسیم ما رو رد کنن، نمیخوایم با اونها درگیر بشیم. در هر صورت هرچه که هست مواردی هست که حتی این کار سختتر میشه. یکی از موارد این است که به ما آمادش نیستیم. کسانیه که نمیدونن نیاز به انجیل دارن. و این رو بسیار سخت میبینم و این رایجتر هست در اینجا در امریکا. کسانی که تصور میکنن مسیحی هستن. و این جالبه، من در شهری که بزرگ شدم در امریکا، شاید اوضاع یک مقدار بهتر بود، و اگر شما با امریکایی‌ها صحبت کنید راجع به انجیل، راجع به مسیحیت، اغلب اونها به شما نگاه میکنن میگن البته مشخصه که من مسیحی هستم، من آمریکایی هستم، بله کتاب مقدس، انجیل، مسیح، بله من آمریکایی هستم. این سخته، سختی که با اونها راجع به مسیح صحبت کنیم، راجع به نیازشون به رستگاری. و یا در افریقا در نظر بگیرید، زامبیه رو در نظر بگیرید، اونجا میگن بله مشخص من مسیحیم. و این سخته که با اونا صحبت کنیم وقتی که فکر میکنن مسیحی هستن، هرچند که این اشتباهه و گروه دیگه نیست هستن، گروه دیگه نیست هستن که سخته با اونا راجب مسیح صحبت کنیم، راجب مسائل معنوی، راجب نجات. و این کسانی هستن که خیال میکنن کار خوبی انجام دادن و یا آدم های خوبی هستن که غیر ممکن خداوند اونها رو نپذیره. کسانی که فکر میکنن به خاطر شرایطشون پذیرفتن و یا کسانی هستن که گناهشون اینقدر بزرگه که فیض خداوند به اونها نمیرسه و اینا شاید سخت ترین افراد باشن که بهشون راجع به مسیح صحبت کنیم. کسانی که میشنون و اغلب اتفاقی که میفته، کسانی که انجیل رو میشنون تا حدی بون پاسخ میدن و بعد مدت کوتاهی بعد از اون بر میگردن به جایی که دیگه اعتقاد ندارن و نمیتونن بپذیرن که این حقیقت داره و مرتب بر میگردن جلو و عقب. یک لحظه ایمان دارن، فیض رو میپذیرن، لحظه بعد اون رو رد میکنن و فهم میکنن این فیض کافی نیست و به اونها نمیرسه. این مطلبی است که در کتاب یونس میبینیم. یکی از اهداف این کتاب یونس اینه که نه تنها با اون فرد صحبت کنه، بلکه با ما مسیحیان که دانسته و یا نادانسته این احساس رو به اون فرد میدیم که اون شایسته انجیل نیست. کتاب انجیل به اون کسایی که دور از انجیل هستن میگه هیچ کس فرای فیض خداوند عیسی مسیح نیست. کتاب مقدس در یونس به ما که مسیحی هستیم نیز میگه، یاد داشت باشید، هیچ کس نیست که فرای فیض خدای زنده و حقیقی باشه. و این یادآوری هست برای هر دو گروه. پس اگر امروز این پیام رو میشنوید و فکر میکنید شما به خاطر کاری که انجام دادید و یا گناهان عظیمتون خداوند نمیتونه شما رو نجات بده، چنین تصوری اشتباهه. و اگر شما کسی هستید که نگاه میکنید به یک عده به خاطر کسی که هستن یا کاری که انجام دادن و یا فهرستی از گناهان دارید و کسانی که این گناهان رو انجام بدن و توی فهرست شما هستن و میگید اون افراد شایسته رستگاری نیستن، شما باید این پیام رو بشنوید. این پیام برای شماست، این پیام برای منه، این برای همه ماست. زیرا چه این رو بپذیریم و چه نپذیریم، همه ما این فهرست و گناهان رو داریم که ما رو ناراحت میکنه و نگرانمون میداره. و شاید کسانی هستن که فکر میکنیم اینها نباید نجات یابن و اینها نجات نایافتنی هستن. پس چرا یونس نمیخواد به نینوا بره؟ این سوالی که اغلب ما بهش جواب نمیدیم. این تاریخ یونس رو میدونیم، ما میدونیم که چه روی میده برای یونس. این برای ما مسیحیان بسیار حکایت آشنایی است. بچه ها از من توی خونه میپرسن بابا راجبی میخوای صحبت کنی؟ من میخوام راجب یونس صحبت کنی. و بعد بچه ها میگن بله یونس یونس، بله اون ماهی گنده اومد و یونس رو بلعید و رفت توی شکمش، عالی عالی صحبت کن بابا. زیرا بچه ها این رو میدونن و ما فکر میکنیم این رو میدونیم. اما بعد از یک نفر میپرسید چرا یونس نمیخواد به نینوا بره؟ به این علت که نینوا یه شهر عظیمی بود. نه، پاسخ این نیست. فصل 4 یونس، فرصت نداریم تا کل کتاب یونس رو بخونیم، اما فصل 4 رو براتون میخونیم، زیرا واقعا در این زمینه دید ما رو روشن میکنه. اغلب وقتی که یونس رو برای مردم بشارت میدیم از فصل 3 شروع میکنیم. اگر از مردم بپرسید داستان یونس چیه، میگن خب خداوند به او گفت برو به نینوا، او نرفت، سوار کشتی شد، رفت به جای دیگه. بعد چی شد؟ طوفان اومد، او رو انداختن توی دریا، ماهی بزرگ اومد، بعد 3 روز بعد او رو روی ساحل بیرون انداخت و بعد او رفت توی نینوا موعظه کرد و مردم نجات یافتن. تموم شد. نه، این پایان این تاریخ نیست. فصل 4. اما این در نظر یونس بسیار بد آمد و خشمش افروخته شده به درگاه خداوند دعا کرد و گفت ای خداوند، آیا همین نبود سخن من آنگاه که نه هنوز در ولایت خود بودم؟ از همین رو شتابان به ترشیش گریختم. این داره پاسخ میده. چرا یونس فرار کرد؟ پاسخ میده. میدانستم تو خدایی هستی فیاض و رحیم و دیرخشم که محبتت را پایانی نیست، از فرستادن بلا منصرف می شوی. اکنون ای خداوند جانم را بستان که مردن برایم بهتر از زیستن است. و خداوند پاسخ داد آیا رواست که خشمگین شوی؟ می بینید؟ یونس برو به نینوا. نه، چرا؟ زیرا تو خدای فیاضی هستی و من موعظه می کنم و تو مردم رو نجات می دی. من نمی خوام برم. این پاسخ این سوال هست که چرا یونس به نینوا نمیره. اون نمیخواد بره، زیرا میدونست خداوند اونا رو نجات میده و اون نمیخواست خداوند تا اونها رو نجات بده. آیه 5. آنگاه یونس از شهر بیرون رفت و جایی در شرق شهر بر زمین نشست. در آنجا برای خود سایبانی ساخت و زیر سایش نشست تا ببیند بر سر شهر چه می آید. آنگاه یهوه خدا گیاهی برگماشت، آن را بر بالای سر یونس نمو داد تا بر او سایه افکند و از ناخشنودی او اندکی بکاهد. یونس از بابت این گیاه بسیار شادمان شد. اما سپیددم روز بعد خدا کرمی برگماشت که گیاه را زد و خشک شد. چون خورشید برآمد خدا بادی سوزان از جانب شرق برگماش و آفتاب چنان بر سر یونس تابید که بیتاب شد و آرزوی مرگ کرده گفت مردن برایم بهتر از زیستن است. این دقیقا چیزی که قبلا گفت، من میخوام بمیرم. آنگاه خدا به یونس گفت آیا رواست که به خاطر گیاهی خشمگین شوی؟ یونس گفت آری، رواست که تا به مرگ خشمگین شوم. خداوند گفت تو بر گیاهی که مهنتی برایش نبردی و آن را نرویاندی دل سوزاندی، گیاهی که شبی سر برکشید و شبی دیگر پج مرد، پس من چگونه میتوانم بر نینوا دل نسوزانم، بر آن شهر بزرگ که با بیش از 120,000 جمعیت که دست راست و چپ خیش از هم تشخیص نمیدهند با حیوانات بسیار. جالبه که اینجاست که کتاب یونس به آخر میرسه. حتی به این پرسش پاسخ داده میشه. ما پاسخ رو میدونیم. ما میدونیم که پاسخ چه هست. پاسخ اینه که یونس باید میدونست. پاسخ این است که اگر تو برای اون گیاه دلت میسوزه، باید برای یک شهری پر از اون جمعیت 120,000 بچه که دست چپ و راستشون رو نمیشناسن، باید دلت برای اونها بسوزه. این شهر بزرگیه، یکی از بزرگترین شهرهای اون زمان. اما در عین حال یونس ناراحته، خشمگینه. برای اینکه بهتر بدونی وضعیت چی هست، باید کمی راجع به نینوا بگیم، راجع به امپراتوری آشور. بذارید به شما بگم، آشور، مصر و اسرائیل در اون منطقه به دنبال اقتدار و حکومت هستند. اون دنیای قدیم اسرائیل مشکلات زیادی رو داشت با آشور، قدرت امپراتوری آشور زیاد می شد و کم می شد، به همین شکل مصر و قدرت بنی اسرائیل هم به همین شکل، زمانی صلح بود زمانی جنگ بود و اینا بر سر قدرت دعوا داشتن. اما همه می دونستن اگر آشور به قدرت می رسید کل منطقه رو تحت تسلط می گرفت و این شامل اسرائیل نیز می شد. اون ناحیه امپراتوری شمال در خطر بزرگی بود، زیرا در نزدیکی امپراتوری آشور بود و در نهایت نیز امپراتوری آشور اونجا رو تسخیر میکنه. به این گوش بدید، یکی از پادشاهان آشور دمشق رو میگیره و بعد اونجا رو نابود میکنه و میاد ناحیه امپراتوری شمال که اسرائیل از اونجا رو هم میگیره، اونجا رو تسخیر میکنه و اون ناحیه، ناحیه اسرائیل بدل میشن به یکی از استانهای آشوری، تحت تسلط اون قرار میگیرن و اهالی اونها رو به اسارت میبرن و اهالی دیگر مناطق امپراتوری آشور رو میارن و در این شهرهای اسرائیل ساکن میسازن. زمانی که هوشای پیامبر که آخرین پادشاه، این پول رو به که باید مالیات رو به امپراتوری آشور بده، وقتی که این باج سالانه رو پرداخت نمیکنه، به زندانش میاندازن. سامریه که منطقه پایتخت اونو در 720 میلادی بعد از 3 سال تسخیر میکنن، 3 سال در محاصره بوده و در نهایت اونجا رو شکست میدن و بعد اونجا محل حکومت و حکمرانی امپراتوری آشور میشه در اون منطقه و بعد عده بیشتری رو، 27 هزار نفر از اهالی اونجا رو به اسارت میبرن و خارجی ها رو میارن تا در اون منطقه سامریه ساکن بشن. میبینید قوم بنی اسرائیل تقسیم شده بود بین 2 پادشاهی بعد از سلیمان نبی. قسمت شمالی 10 تا قبیله داشت، قسمت پادشاهی جنوبی فقط 2 قبیله رو. در 722 میلادی پادشاهی شمالی سقوط میکنه و اون قبایل کاملا گم میشن. چگونه سقوط کردن؟ اونها به امپراتوری آشور شکست خوردن که پایتختش نینواست و این رو پیامبران نبوت کردن قبل از اینکه روی بده. یونس این نبوت ها رو میدونست و اکنون خدای زنده به یونس میگه برو به همون امپراتوری، به نینوا، پایتخت همون امپراتوری، و به اونها موعظه کن. به این علته که یونس فرار میکنه، به جهت دیگه حرکت میکنه، زیرا نمیخواد که خداوند به اونها رحم کنه، به دشمنانش، که هر کس میدونست اینها اگر قدرت داشته باشن میان و اسرائیل رو نابود میکنن و در واقع این اتفاق دقیقا روی داد. پادشاهی شمالی تسخیر شد، شکست خورد توسط امپراتوری آشور. حالا اگر بعد جدید بیاید، خداوند ما عیسی مسیح میاد به یک زن کنار چاه هست، به یک زن سامری صحبت میکنه و اون زن میگه تو یک یهودی هستی و من سامری هم، آیا با من صحبت میکنه؟ تو میخوای من به تو آب بدم؟ در اون زمان دیگه یهودیان به هیچ وجه با سامریان حرف نمیزنن، حتی نمیخوان سایه یک سامری روی اونها بیفته، نفرت دارن ازشون، ازشون فرارین. به چه علت؟ به چه علت سامریان اینقدر مورد نفرت یهودیان هستن؟ به این علت، به این علت امپراتوری آشور میاد و اون پادشاهی شمالی رو که نایه سامری است شکست میده، تسخیر میکنه، اهالیشو به تبعید میبره، آشوریان رو میاره و ساکن سامریه میشن و اینا کسانی هستن که سامری خونده میشن در زمان خداوند ما عیسی مسیح. یونس طاغی شده، اما علتش چیه؟ به خاطر اینکه میدونه چه اتفاقی میفته، چه بلایی از سر آشوریان و از سر اسرائیل میاد و این رو نمیخواد. اما اشتباه میکرد که طغیان کرد و فرار کرد و خداوند بر او رحم کرد. قبل از اینکه راجع به اهمیت اینها صحبت کنید، بذارید به این تاریخ دقت کنیم. تاریخ یونس. در این موضوع موضوعهای خاصی وجود داره که اگر فرصت کنید و این رو کل کتاب رو بخونید بسیار کوتاهه. یکی از مطالب اینه که آیه یک خداوند میگه برخیز و بعد فرود آ. به فصل یک نگاه کنید، آیه یک و بعدی از این آیات رو میخونیم. کلام خداوند بر یونس به سر امتای نازل شد و گفت برخیز به نینوا آن شهر بزرگ برو و بر ضد آن فریاد برآور، زیرا شرارت آنها به حضور من سر بکشیده. اما یونس برخاست، برخیز، بله او برخاست تا از حضور خداوند به ترشیش بگریزد. سپس به یافا فرود آمد. برخیز و برو، نه او به یافا فرود آمد. در اونجا کشتی یافت که عازم ترشیش بود و کرایش را داد، سوار شد و فرود آمد به اون کشتی تا به ترشیش بره. دور از حضور خداوند برخیز، آیه یک، فرود آ. من نه تنها در اینجا این موضوع رو میبینیم، آیه شیش نیز این مطلب دیده میشه. وقتی که طوفان میاد ناخدای کشتی میگه چگونه میتونی راحت بخوابی؟ برخیز و خدایت رو بخوان، شاید آن خدا بر ما نظر کند و هلاک نشویم. نه تنها او فرود آمد به یافا، وقتی که به کشتی اومد فرود آمد، رفت پایین به قسمت پایین او. وقتی که در اونجا هست اونجا میخوابه و به خواب میره، به این حالت که با او رو صدا بزنن و بگن چرا خوابیدی، برخیز. نه تنها به پایین اون کشتی میره، بلکه او رو به داخل آب فرود میاندازن. وقتی هم که به آب فرو میره، میره داخل شکم ماهی، پایین میره، واقعا میره پایین. فصل دو آیه 5 و 6، ژرفا مرا در میان گرفت، آبهای خروشان جانم را تهدید کرد. ژرفا مرا در میان گرفت، خزه ها گرد سرم تنید، به بن کوه ها فرو رفتم و زمین برای همیشه در بندم کشید. اما تو حیاتم را از گور برکشیدی، تو ای یهوه خدای من. یه فرو رفتم و بالا اومدم. و مفسرین میگن که در واقع یونس فرود نرفت به یوفا و به تارشیش نرسید، بلکه او در دریا به فرود آمد و افتاد توی پای توی دریا و پایین رفت توی دریا و به احتمال زیاد او فرود آمد به مرگ، در واقع مرد. دو احتمال وجود داره در مورد یونس. احتمال اول اینه که به شکل معجزه‌آسایی خدای زنده یونس رو در شکم ماهی زنده نگاه داشت. احتمال دوم اینه که به شکل معجزه‌آسایی ماهی یونس رو فرو بلید، یونس مرد، اما خداوند به او حیات دوباره داد. اگر به عهد جدید نگاه کنید، متی فصل 12، اونجا خداوند اشاره‌ای داره به این موضوع و از این وقایعی هست که در عهد جدید برای ما بهش اشاره شده توسط خداوند ما عیسی مسیح. متی فصل 12 آیه 39 و بعداً بهش اشاره میکنیم، اما اکنون این آیات رو میخونیم. این کلام خداوند ما عیسی مسیح. او در جواب ایشان گفت: نسل شریر و زناکار آیتی میطلبند و به ایشان جز آیت یونس آیتی داده نخواهد شد. زیرا همچنان که یونس سه شبان روز در شکم ماهی ماند، پسر انسان نیز سه شبان روز در شکم زمین خواهد بود. مردمان نینوا در روز داوری با این طایفه برخواسته بر ایشان حکم خواهند کرد، زیرا که به موعظه یونس توبه کردند و اینک بزرگتری از یونس در اینجاست. خداوند ما عیسی مسیح گفت به اون فریسیان: تنها آیتی که می‌بینید آیت یونس است. به مدت سه روز یونس در شکم ماهی بود. به مدت سه روز نیز خداوند ما عیسی مسیح در شکم زمین بود. اما به مدت اون سه روز خداوند ما عیسی مسیح مرده بود و او به حیات بازگشت. به احتمال زیاد اون سه روز نیز یونس وقتی که در شکم ماهی بود مرده بود و بعد او به حیات بازگشت. تا اون آیت یونس که بهش اشاره شده دقیقاً چه هست؟ اون خداوند ما عیسی مسیح که از مردگان رستاخیز میکنه بعد از سه روز. بعداً راجبش بیشتر صحبت میکنیم. علاوه بر این حقیقت که برخیز و برو و او فرود آمد، این موضوع هست راجب عظمت و بزرگی که در این روایت میبینیم. نینوا در فصل یک به عنوان شهر بزرگ بهش اشاره شده و بعد اون باد عظیمه و اون طوفان عظیمه و بعد اون طعس عظیم هست و بعد اون ماهی بزرگ هست و بعد اشاره داره به شهر بزرگ و بعد اون در گیاهی هست که شادی بزرگی رو میاره و بعد اندوه بزرگی رو میاره و در نهایت بار دیگه اشاره است به اون شهر بزرگ نینوا. موضوع دیگه در زندگی یونس این است، موضوع اقتدار کامل خدای زنده واقعیه و مشیت او که همه چیز رو تحت اقتدار خود داره. خدای زنده واقعی یونس رو فرا میخونه تا بره، یونس نمیره، خداوند اون طوفان رو به دریا میاره، خداوند اون ماهی بزرگ رو مقدر می‌داره، خداوند به اون ماهی بزرگ صحبت می‌کنه تا کجا او رو به روی زمین بیاندازه. خداونده که نینوا رو نجات میده. فصل 3 آیه 10: چون خدا عمل آنان را دید و اینکه چگونه از راه‌های بد خیش بازگشتند، منصرف شده بلایی را که بدان تهدیدشان کرده بود بر سرشان نیاورد. فصل 4 آیه 6: خداوند گیاهی بر داشت و بعد خداوند کرمی برگماش. آیه 8: خداوند اون باد شرقی رو برگماش. بارها و مرتب اشاره میشه به اقتدار کامل خدای زنده و حقیقی. هرچی که در این کتاب روی میده به این علت روی میده، زیرا خداوند اون رو مقدر داشت. خداوند در این کتاب غیر فعال نیست و همچنین در بشارت و رستگاری انسان ها. و اگر این پس زمینه ای که بهش نگاه میکنیم، اهمیت این واقعه چه هست مطابق این تصویری که به ما داده شده در کتاب مقدس، به چند موضوع میتونیم دقت کنیم. نکته اول، کتاب یونس به ما یادآوری میکنه که نقشه خداوند بسیار بزرگتر از قوم بنی اسرائیل هست. نقشه خداوند بسیار بزرگتر از صرفا قوم بنی اسرائیل هست. این بهش اشاره کردیم. حتی در اون عهد ابراهیم در پیدایش فصل 12 خداوند به روشنی میگه که از طریق تو تمام قومها و ملت روی زمین برکت مییابند. نقشه خداوند از ابتدا هرگز برای این نبود که قوم بنی اسرائیل رو نجات بده. از همون ابتدا نقشه خداوند این بود که یک عده زیادی رو از هر قوم و زبان و قبیله و نژاد نجات بده برای جلال خودش. و این به ما یادآوری میکنه. بیاد دارید اون هر دو سوی اون معادله رو ادعی فکر میکنن ما مسیحی نیستیم، ما آدمای خوبی نیستیم، اما رحمت خداوند به ما نمیرسه. این گونه فکر میکنید و اگر در نینوا بودید شما در اشتباه بودید و اکنون اگر وضعیت شما اینه که فکر میکنید مثل نینوا هستید و نجات نمیابید، شما در اشتباهید. ادعی دیگه هستن که در سوی دیگه معادلن و فکر میکنن ما مسیحی هستیم و مسیحیت به دیگران نمیرسه، اون میتونه ما رو نجات بده اما دیگران نجات نمیده. چرا؟ زیرا من کارهای خوبی رو انجام دادم. و یا مرد فکر میکنه کارهای انجام داده اینقدر شریری که خداوند نمیتونه اون رو نجات بده. اما کتاب یونس چگونه پاسخ میده؟ برگرده به یونس فصل 1. در اینجا این اشتباهی که ما بهش فکر میکنیم، اشتباه اینه که خدای زنده و حقیقی رحمت و رستگاریشو به کسانی میرسونه که به شکلی ارزشمندن، کسانی که به شکل شایستن. ما فکر میکنیم خداوند کسانی رو نجات میده که کار درستی رو انجام میدن و کار بدی رو انجام نمیدن. ما فکر میکنیم خداوند کسانی هستن که گروه خوبی هستن و نه گروه بد. فصل 1 آیه 2: برخیز و به نینوا آن شهر بزرگ برو و بر ضد آن فریاد برآور، زیرا شرارت آن به حضور من سر برکشیده. چی شد؟ دقت کنید، خداوند نمیگه یونس برو به نینوا زیرا اونا دارن توبه میکنن. یونس برو به نینوا زیرا آدم های خوبی هن. یونس برو به نینوا زیرا من دارم میبینم اونجا یک امیدی درشون هست. برو به نینوا زیرا اونا کسی رو میخوان. نه، برو به نینوا زیرا شرارت اونها عظیمه، به حضور من رسیده. به عبارت دیگه شرارت اونها بسیار زیاده، به این علت که یونس باید به اونجا بره و برای اونها موعظه کنه. و این چه موضوع بسیار جالبی هست دوستان عزیز. تصور کنید که اونها چقدر باید شریر باشن تا یکی از پیامبرانشون به اونجا بفرسته و خداوند میگه تو باید به اونجا بری، زیرا شرارت اونها به حضور من سر برکشیده. همه شرارت های دنیا رو در نظر بگیرید، در آشور، در نینوای که شرارت به حضور خداوند رسید و خداوند پیامبر راستینش رو به اونجا میفرسته. و شما که فکر میکنید که کاری رو انجام دادید که اینقدر شریره که خدای زنده شما رو نجات نمیده، شما کاملا در اشتباهی، شما در اشتباهی، شما در اشتباهی. هیچ گناهی نیست که عظیم باشه که خون عیسی مسیح نتونه اون رو بشویه. شما در اشتباهی. ممکنه بگه نه، شما نمیدونی من چه گناهی کردم. من نباید بدونم تو چه گناهی کردی. آنچه که من باید بدونم اینی که خون پسر خدای زنده عظیم تره. شما ممکنه بگی بله شبانه کلیسا، من نه، جملتو تموم نکن، عبارتتو تموم نکن، زیرا هرچه که از دهانت بیرون بیاد خون عیسی مسیح عظیم تره، عظیم تره، عظیم تره. فیض خدای زنده، فیضی که میبخشایه و شریرترین گناهکاران رو هم پاک میسازه. فیض خدای زنده، فیض خدای زنده و حقیقی، فیضی که بزرگتره از همه گناهان من، از همه گناهانم، از کل اونها. آیا به این ایمان دارید؟ آیا باور دارید که فیض خداوند ما عیسی مسیح بزرگتر از گناهان شماست؟ آیا ایمان دارید؟ آیا اونجا نشستید و دلتون به حال خودتون میسوزه که عیسی مسیح بر صلیب مرد، به دست راست پدر آسمانی صعود کرد و گفت تموم شد، بها رو به شکل کامل پرداخت و در بین تمام انسانهای روی زمین شما میتونید گناهی رو انجام بدید که خون مسیح نتون اون رو بشویانه؟ آیا این چیزی که واقعا بهش اعتقاد دارید؟ خون عیسی مسیح بزرگتره از همه گناهان، بزرگتره، بزرگتره. شما ممکن میگه تو نمیدونی من قبلا این کار انجام میدادم، من عادت به این داشتم، یه روزی اعتراف کردم مسیحیم، اما اکنون دوباره به گناه افتادم، الان این کار انجام دادم، اون کار انجام دادم. نه دوست عزیز، هر چی که هست خون مسیح بزرگتر از گناهان شماست، بسیار بزرگتره، بسیار عظیمتره. و مشکل شما دو چیزه: اولا شما گناهانت خیلی بزرگ میدونی، دوما مسیر رو کوچک می شماریم. این صرفا این نیست که یک نفر برای گناهان مرد. کسی که مرد مسیح هست، اون که پارساست برای ناپارسایان تا ما را نزد خدای زنده بیاره. او عیسی مسیحه، او که بره بی عیب خدای زنده است که مرد برای گناهان. او مسیحه، شخص دوم تثلیث، پسر خدای زنده، اوست که مرد برای گناهان. این خدای زنده است در کالبد بشری که جانش رو گذاشت برای گناهان. خدای زنده، خود خدا، خونی که ریخت، زندگی که زیست، مرگی که تجربه کرد، بسیار بزرگتره از هر جنایتی که تو در کل عمرت انجام داده باشی. بسیار بزرگتر. و شما که مسیحی هستید، آیا واقعا این اعتقاد ندارید؟ آیا از ته قلبتون میگید آمین؟ آیا فکر میکنید گناهی است که کسی مرتکب شده و شما حاضر نیستید تا او رو ببخشایید؟ آیا کسی هست که علیه شما گناهی انجام داده و شما رو آزار رسونده، شما رو بهتون بدی کرده و شما به عنوان یک مسیحی حاضر نیستید که بگید خون مسیح اون رو میپوشونه؟ و یا اینکه هنوز او رو نمیبخشایید؟ آیا فکر میکنید خون مسیح قادر نیست اون گناه رو بپوشونه؟ آیا یک مسیحی هست که حاضر نیست کسی رو ببخشایی در زندگیش به خاطر کاری که به بدی که به شما انجام دادن؟ زیرا در واقع اون چی که شما میگید این است که خدا حاضر تو رو ببخشایه. خون مسیح خشم خداوند رو به کمال میرسونه. اما من بیشتر نیاز دارم، اما من راضی نمیشم. خداوند راضیه اما من راضی نمیشم. آیا این چیزی که شما میگید خداوند تو رو میبخشه اما من تو رو نمیبخشم؟ خون مسیح فدیه او کافیه تا خدای زنده متعال گناهان تو رو ببخشه، اما عدالت من برتر از خدای جهان است. خشم من عظیمتر از خشم خدای زنده است و بهایی که من نیاز دارم بسیار برتر از اونه. پس خون مسیح کافی نیست تا تو رو ببخشایم به خاطر اون بدی که به من کردی. ای دوست عزیز، اگر شما یک مسیحی هستی و این گونه فکر میکنی، مگر خداوند بهت کمک کنه؟ اگر این گونه فکر کنی، زیرا در واقع این رو میگه، و اگر حاضر نیستی تا دیگران رو ببخشایی، دقیقا اون چیزیه که داری میگی. کتاب یونس از ما میخواد تا این رو در نظر گرفته بگیریم که هیچ کس فرای فیض خداوند نیست. هیچ کس نیست که خون مسیح نتونه او رو نجات بده. هیچ کس. و نه آنچه که در آینده انجام میدیم این رو باطل میسازه. بعدن وقتی که حزقیال در جنوب هست، آنچه رو که خداوند انجام داد باطل نمیسازه. و حزقیال نمیتونه بگه خداوند تو اشتباه کردی. خداوند تو اشتباه کردی که اونا رو نجات دادی، زیرا نسل ها بعد ببینید چه کاری کردید. اینا اومدن و ما حمله کردن. نه، خداوند هیچ کاری اشتباه انجام نمیده. خداوند هرگز اشتباه نمیکنه در کاری که انجام میده. هر کاری که انجام میده درسته. هر کاری که خداوند انجام میده درسته. حزقیال میگه خداوند تو اشتباه، نباید اونا رو نجات میدادی. ببینید آشوریان بعدن چه بلایی بر سر ما یهودیان آوردن. خداوند اینو میدونست. خداوند دقیقاً میدونست که چه روی میده، اما اشتباه نکرد. این کار اشتباه نبود، زیرا خداوند شما رو نجات داد و اون کاری که انجام ندادید بعد از اینکه مسیحی شدید، هرگز میده یک مسیحی که شایسته از زندگی نکردید. خداوند اشتباه نکرد که شما رو نجات داد. دوماً خداوند ما عیسی مسیح بزرگتر از یونس است، چنانکه در انجیل متی به اون فریسیان گفت. بذارید به اون آیه دقت کنید، متی فصل 12 آیه 39 رو میخونیم. کلام خداوند: او در جواب ایشون گفت، نسل شریر و زناکار آیتی میطلبند و به ایشان جز آیت یونس نبی داده نخواهد شد. به علاوه دقت کنید، در اینجا باید یه لحظه مکس کنیم، چند ثانیه مکس کنیم. کسی باید این موضوع رو بشنوه. کتاب یونس پایان خوبی نداره. آیا با این موافقید؟ برای یونس بده. حداقل یونس رو در نظر بگیرید. در فصل 1 خداوند بهش میگه برو به نینوا. او طاغیه، نمیره، فرار میکنه، به جهت دیگه میره. خداوند تو دریا رو طوفانی میکنه، اما یونس توبه نمیکنه. وقتی که طوفان به دریا میاد، یونس نمیگه خداوند را ببخش، توبه کردم، من برمیگردم. نه، او میگه مرا برگرفته به دریا بیاندازید، بندازید منو توی دریا. شاید ترجیح میده تا بمیره تا اینکه به اونجا بره، و بعد ماهی او رو میبله و بعد به ساحل فرو میافکنه و بعد میره موعظه میکنه. 40 روز و شما نابود خواهید شد. این در پیامش هیچ رحمتی نیست. اون نمیخواد اونجا باشه. میگه پس از 40 روز نینوا به تمامی واژگون میشه. دائم میره در طول شهر موعظه میکنه، میگه 40 روز نابود میشید. و بعد اونا که توبه میکنن، میره بالای تپه نگاه میکنه و منتظر اینا نابود بشن. وقتی که این روی نمیده، میگه خدایا من میخوام بمیرم، من میخوام بمیرم، ترجیح میدم بمیرم، جانم را بستان، مردن برایم بهتر است. و در اینجا خداوند رحمت و فیضش رو نشون داد. اما یونس از دیدن اون میگه مرا بکش. کتاب یونس برای یونس پایان خوبی نداره. آیا اینو قبول دارید؟ و برای اکثر ما این شیوه ای که ما فهم میکنیم با ما برخورد میکنه خداوند. اگر من و شما یونس بودیم و زندگی ما به این شکل به آخر برسه، نام ما همیشه با بدی بر زبان می اومد، با این پایان بدی که داره. اگر من و شما بودیم، ناممون به نیکی یاد نمی شد. اما وقتی که خداوند ما عیسی مسیح از اون نقل قول میکنه در انجیل متی، ذره ای هم بدی او رو بیان نمیکنه، ذره ای هم از او بد نمیگه. دقت کنید، دقت کنید دوستان عزیز، شما اگه یک مسیحی هستید و گناه کردید، مثل یونس طغیان کردید، این کلام گوش بدید، این کلام دقت کنید، بشنوید. شما که به خطا کشیده شدید، شما که شاید زندگیتون پر از ناامیدی است، حتی بعد از اینکه مسیحی شدید، به این کلام گوش بدید، دقت کنید. اکنون برای شما هیچ محکومیتی نیست. برای کسانی که در مسیح هستند، کسانی که خدای زنده رو دوست دارن، فیض خداوند رو ببینید. خدای زنده و حقیقی پر از فیضه، پر از رحمت. آیه 40: زیرا همچنان که یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در شکم زمین خواهد بود. مردم نینوا در روز داوری با این طایفه برخواسته، بر ایشان حکم خواهند کرد، زیرا که به موعظه یونس توبه کردند و اینک بزرگتری از یونس در اینجاست. چگونه خداوند ما عیسی مسیح بزرگتر از یونس است؟ بذارید دقت کنید. یونس یک انسان بود. خداوند ما عیسی مسیح شخص دوم تثلیث، بسیار واضح. اما چگونه او بزرگتر از یونس است؟ خداوند به یونس گفت اسرائیل رو ترک کن و برو به نینوا. و یونس نمیخواد این کار انجام بده، اما پدر آسمانی به پسر میگه آسمان رو ترک کن و به زمین برو، و پسر خدای زنده با شادمانه به زمین میاد. یونس یک گناهکار بود، از طریق فیض خداوند نجات یافت. که حاضر نبود همون فیضی رو که بهش رسیده بود به دیگر گناهکاران برسونه که بدتر از اون نبودن. خداوند ما عیسی مسیح بیگناه، بره پاک خدای زنده است، کامله و بدون گناه، و او میمیره برای کسانی که ناشایسته و بیارزشند. یونس سه روز در شکم ماهی است و به احتمال زیاد مرده است. من اعتقاد دارم که اون در واقع مرد در شکم ماهی و بعد خداوند به او حیات میده. ما چه روی میده بعد؟ اکنون در سال 2020 یونس مرده است. اون مرده است، تموم شد. او باید دوباره میمرد. خدا رو شکر برای اون. خداوند ما عیسی مسیح از مردگان رستاخیز کرد. هرگز مرگ رو دوباره نخواهد چشید. یونس به مردم موعظه کرد. کسانی که کمال فیض خدای زنده و حقیقی رو در شخص عیسی مسیح ندیده بودند و نشنیده بودند. خداوند ما عیسی مسیح فدیه رو موعظه کرد و او کمال فیض نجات دهنده خدای زنده است. یونس پیامی رو گفت و دید یک شهر بزرگ توبه کردند. خداوند ما عیسی مسیح حیاتش رو برای برگزیدگان فدا کرد تا هر انسانی رو از هر قوم، از هر ملت، از هر نژاد و هر زبانی نجات بده. یونس موعظه کرد و دید که چه ثمر زیبایی توبه فرود به وجود آورد و بلافاصله افسرده شد و گناه کرد. خداوند ما عیسی مسیح موعظه کرد و صلیب رو بهش دادن و بعد در دست راست پدر آسمانی صعود کرد. یونس موعظه کرد و بعد نشست تا تماشا کنه با خشم و ناراحتی. چه داره روی میده؟ اینا توبه کردن. خداوند ما عیسی مسیح اومد فدیه گناهان رو موعظه کرد و به دست راست پدر آسمانی نشست تا به ابد برای ما شفاعت کنه. و میشه ادامه داد این قیاس رو که چگونه خداوند ما عیسی مسیح بزرگتر از یونس هست. اما در این حال یونس چیز دیگه ای رو به ما یاد میده. یونس به ما یاد میده که مأموریت خداوند ما عیسی مسیح فرای اسرائیل است. این بشارت فرای بدترین انسان ها است، حتی به اونها نیز میرسه. خداوند ما عیسی مسیح این رو به ما یاد میده و به علاوه به ما یاد میده که چرا علت این که اهالی نینوا بخشوده میشن به خاطر اینکه خون خداوند ما عیسی مسیح کافیه. این علت که من و شما به این علت میتونیم بخشوده بشیم، زیرا خون خداوند ما عیسی مسیح کافیه. بین این بشارت رو میشه به نینوا داد، زیرا خون خداوند عیسی مسیح کافیه. علت این که این انجیل رو میشه بشارت داد به اقصای زمین، زیرا خون عیسی مسیح کافی است برای پاک کردن شریرترین گناهکاران. و دلیل این که من و شما اکنون زنده ایم و در اینجا ایم، زیرا کار ما به آخر نرسید و هنوز خداوند ما عیسی مسیح کمال پاداش مرگش رو دریافت نکرده، اما روزی آن رو دریافت خواهد داشت، زیرا خداوند زنده و حقیقی رستگاری رو به دست شانس و اقبال نمیذاره. خداوند این کار رو برای نینوا انجام نداد. خداوند دقیقا میدونست. خداوند یک مردی رو برگزید، یونس رو. این مرد یاغی بود و اما نمیتونست مانع برنامه خدا بشه. نمیشه نقشه خداوند رو به هم بریزه. اون مرد فرار کرد، رفت به یک کشتی. خداوند یک طوفان رو مقدر داشت، باد رو مقدر داشت و بعد اون ماهی بزرگ رو، و این کافی نبود و در نهایت این مرد که فراری بود و باید موعظه میکرد، بعد از اینکه سه روز در شکم ماهی بود، خداوند او رو دقیقاً آورد به جایی که باید باشه و اون کار رو انجام بده. و نینوا توبه کرد، زیرا خداوند مقدر داشت تا اونها توبه کنند. زیرا خدای زنده و حقیقی هیچ چیز رو به شانس نمیگذاره. رستگاری به دست من و شما نیست، رستگاری کار خدای زنده و حقیقی است، تقدیر و اراده اوست. شما به مسیح اعتماد کردید زیرا خداوند مقدر داشت تا این کار انجام بده. و همچنان که ما انجیل رو موعظه میکنیم به دیگران، مردم پاسخ میدن، ایمان میارن، زیرا خدای زنده و حقیقی مقدر داشته تا انجیل این کار رو انجام بده و اون عده رو برگزیده تا توبه کنن و ایمان بیارن. پس ما برمیگردیم اونجایی که شروع کردیم. اگر شما فکر میکنید که چون من آدم بدی هستم و چون این کار رو انجام دادم فرای فیض و مرحمت خداوند هستم، شما کاملا در اشتباهی. و اگر در سوی دیگه ای معادله هستید و فکر میکنید و نمیخواهید عده خاصی از مردم انجیل رو بشنون و نجات یابند، امیدوارم این پیام شما رو توبیخ کرده باشه. محبت خدای زنده و حقیقی بسیار بسیار بزرگتر و فراتر از گناهان آدمی است.